أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها. وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي مساحت قدسي حضرت فاطمة زهرا صديقه كبرى، انسية الحورا، شفيعه روز جزا، صلوات ينهد بفرمي. اللهم صل على محمد. گفتیم از سنت های الهی در جامعه انسانی و از سنت های مطلق و بدون قید و شرط الهی، سنت اداوت و تقابل اهل باطل و جبهه شیطان با اهل حق و راه حق هستش، به طوری که این اداوت از ابتدای خلقت بلکه قبل از تکون شریعت شروع شده، یعنی قبل از اینکه شریعتی پیدا بشه و حضرت آدم علیه السلام به زمین تنزل بفرمایند، اداوت شروع شد و سنگ بنای این تقابل از حسد شیطانی آغاز شد. خب قبل از انسان جن خلق شده بود. این هم حکمت هایی داره که این موجود مکلف مختاری که مثل انسان ها تکلیف داره قبل از انسان خلق شد. حالا به چه مقدار قبل از انسان روشن نیست زیاد. در بعضی از روایات داره 2000 سال قبل از انسان جن خلق شد. تصریح قرآن هم همینه: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قبل از انسان خداوند جن رو خلق کرد، تکلیف هم داشته و با عمل به همون تکلیفش بوده که ابلیس، که حالا گفته میشه قبل از این که طرد بشه در اون مقام قرب که قرار داشته اسمش بوده عزازیل ظاهرن، حالا یا اسم دیگه ای، اسامی مختلفی براش ذکر شده، با عمل به اون تکالیفش خب به مقامات و درجاتی رسیده بوده. این سوالم البته بعد اون اینجا شکل میگیره: اگر موجود مکلف باشد واسطه بین خود و خدا میخواهد، یعنی پیغمبر لازم داره. بعد از ظهور انسان ها این واسطه انبیاء انسانی هن. یعنی انبیاء انسانی، انبیاء جن و انسان، پیامبران اولوالعزم پیامبر و نبی هستند بر انسان و جن، یا معشر الجن والانس. مخاطب قرآن هم جن و هم انس. همینطور قبل از حضرت ختمی مرتبت، حضرت عیسی علیه السلام پیامبر جن و انسی بودن. انبیاء اولوالعزم پیامبران جهانی هستند دیگه. جهان یعنی جهان انس و جن از حیث تشریع، اما امامن بر کل نظام وجود، یعنی امام ملائک، امام حیوانات، امام جمادات، امام نباتات هستن به اضافه امام جن و انس. اما از حیث نبوت و پهن کردن سفره شریعت، نبی و رسولن بر طایفه جن و انس، اما ساحت امامتشون بر کل نظام وجوده. اینا گاهی وقتا ممکنه با هم اشتباه بشه. اینا نکات اساسیه که در شخصیت سفیران الهی باید مد نظر داشت. گرچه رسول انسانی هستن، البته انسان و جن، اما امام نظام وجودن، یعنی ملائک مقرب هم در زیر مجموعه انبیاء اولوالعزم و بعدش هم انبیاء تابع اینا هستن. البته بعضی از انبیاء تابع ممکنه امام بر ملائک مقرب نباشن، اونا امامشون باقی میمونه، اون پیغمبر اولوالعزم تا پیغمبر اولوالعزم بعدی. و البته امام کل هم که رسول اکرم باشه. به هر صورت این شرط میکنه این سوال باقی میمونه که انبیاء جن و انس انسان ها هستن، یعنی انبیاء اولوالعزم ما پیامبر جنی گزارشی نداریم، پیامبر تابع جنی باید داشته باشیم طبیعتا، ولی پیامبری که خودش مستقیما واسطه فیض تشریع باشه از خداوند برای طایفه جن ما نداریم. پیامبران طایفه جن پیامبران اولوالعزم، بعد یک سری پیامبران جنی داریم که تابع اون انبیاء اولوالعزم دعوت به اصطلاح مثل انبیاء تابع در شرایع که مبلغ دین پیامبر مشرع و صاحب شریعت هستند بعید نیست. البته گزارش صریح هم نداریم، ولی اقتضای طبع این مسئله هست که وقتی که یک نظام موجودات مکلفی هست باید یک مبلغی در بینشون باشه، چون میفهمد الم یأتکم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، اگه آیه درست بخونم، یا معشر الجن والانس بیارین، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. پیدا کردین؟ به نظرم سوره انعامه. آیه شو بگین؟ خوندم آیه رو. آیه کجاست؟ بله، هم که عرض کردم، یا معشر الجن والانس امر لم یأتکم رسل منکم که یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. بعد چی گفتم؟ قالوا بلا، قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. خداوند در صحنه قیامت ازشون میپرسه رسولانی داشتین جنا؟ رسولانی داشتین از خودتون؟ میگن بله. بنابراین طبع قضیه، البته این آیه قابل توجیه هست به نحوه دیگه، ولی ظهورش در اینه که ما پیامبر جنی هم داریم. البته اون پیامبران جنی تعدادشون چقدره نمیدونیم، چون این 124 هزار تا پیامبران طائفه انسان هستن، حالا اونا کمترن یا بیشترن نمیدونیم، ولی طبیعتا پیامبران جنی باید همشون پیامبران تابع باشن، نه پیامبران صاحب شریعت. یعنی پیامبران صاحب شریعت انسانی قاعدتا میشن پیامبران واسطه شریعت برای جن و انس، بعد حالا مبلغانی از انس دارن که اونا میشن پیامبران انسانی تابع و مبلغون شریعت، و مبلغانی از جن دارن که میشن پیامبران تابع جنی و مبلغان همون شریعت در بین تبع. مثل همین که مثلا فرض کنید یک مثلا حضرت ابراهیم تو یک منطقه است، تو کل جهان که نیست، بنابراین باید به اون مناطق مسکونی اصلی که میشن امت، ان من امت الا خلافی ها نذیر، اون محلهای اصلی تراکم جمعیت که میشه اونجا به اصطلاح کوریدور خبریه، به اونجا خبری برسه به سایر مناطق میرسد، به چنین مناطقی باید انبیایی را یعنی کسانی را ارسال کنن، همونطور که سوره یاسین گزارش از سه تا پیغمبر تابع میده دیگه که به شهر انطاکیه رفته بودن، به اون منطقه. اینا پیامبران تابع حضرت عیسی بودن که وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جاء المرسلون که دو تاشون پیامبر غیر دار به اصطلاح دارای معجزه بودن و یکیشون که وصی حضرت عیسی جناب شمعون صفا که همین که بهش میگن پتر، پتروس باشه، که جد امام زمان هم هست این پتروس، ایشون هم پیامبری بود که وصی حضرت عیسی بود و البته دارای قدرت اعجازی. قرار از این که پیامبران جن هم به این کیفیت داریم، اما پیامبران اصلی پیامبران صاحب شریعت یعنی که بقیه تابع شریعت اونها هستن، پیامبران انسی هستن. بنابراین حضرات انبیاء اولوالعزم و طبیعتا قبل از انبیاء اولوالعزم حضرت آدم علیه السلام، اینها پیامبران جن و انسان. یک سوال باقی میمونه، خب قبل از انسان به وجود بیاد جن خلق شده بود، پیغمبر جن کی بوده؟ این طبق چه تکلیفی حرکت کرده که رشد کرده؟ شریعتی نبوده که. بعد از آمدن حضرت آدم به زمین شریعت تحقق پیدا کرد، شد شریعت مثلا حضرت آدم، بعدش هم شریعت حضرت نوح که همشون اسمش اسلام بوده، اسلام حضرت آدم، اسلام حضرت نوح، اسلام حضرت ابراهیم، اسلام حضرت موسی، اسلام حضرت عیسی و اسلام حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب قبل از حضرت آدم، تازه اون حضرت آدم هم که در اون بهشت که بودن که شریعت نداشتن، دار تکلیف نبود اون وقت. خب شیطان با چه شریعتی و جنهای دیگه به چه شریعتی بودن، چه پیغمبری بوده و اونا بر اساس چه دینی حرکت میکردن که طبق اون سیری که کرده بر اساس اون شریعت به رشدی رسیده که مثلا فرض کنید که به عالم ملکوت راه پیدا کرده. حالا اینم به عنوان سوال مطرح کردم، پاسخش رو فعلا کار نداره، ولی اینا هست. یعنی بحث های نظام تکوین و نظام تشریع خیلی ساده نیست. اینی که خیلی هاش باید به شهود انبیا برسه. پیچیده است دیگه، عالم اسرار داره دیگه. همین که اصلا چرا جن باید خلق بشه و چرا باید قبل از انسان خلق بشه و چرا مداخله کنه تو نظام انسانی، اینها همه حکمت‌های بالغه داره که هر کدومش اینا خیلی از این اسرار در قیامت روشن میشه. یعنی برای عموم ماها پنهان میماند تا روز قیامت. همین که مثلا اگر شریعت عمل کردی جن شریعت انبیاست، به چه فقهی عمل میکنن جن؟ روزه دارن مثل ما؟ فقهشون وقتی که میگیم پیغمبر اسلام و کتاب قرآن کتاب جن و انسه، یا معشر الجن والانس میگه سنفرغ لکم ایها الثقلان میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان، میفرماد قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. میگه که این ما به قرآن ایمان آوردیم، بعد یه عده قبل ما به تورات ایمان داشتن ذکر میکنه. خب اینا به کتب علیکم الصیام چجوری عمل میکنن؟ به اقیم الصلاه چجوری عمل میکنن؟ بدنی دارن مثل ما، روزه، حج، جهادشون چیه؟ با کی می جنگن؟ آیا در اونجا هم یک جنگی بین کفار و مسلمینشون برقراره؟ نیست. چه به چه کیفیتیه اینا؟ خب همه این کتاب برای اونا حجیت داره، اما به چه کیفیت فقهش برای اونا حجیت پیدا میکنه از فهم ما فعلا خارجه. حالا ممکنه آدم یه حدس هایی بزنه، اما چون در روایات هم اشاره مستقیم نداره، چون مثلا اونا هم دست و پا بود پیشانی و اینها مثل ما به همین کیفیت دارن که بعد مثلا نماز بخونن و روزه بگیرن و اینها، چون میدونید به کیفیت خاصی حیاتشون هست. مثلا در بعضی از روایات داره که غذاشون بو کردن بعضی از غذا هست، به این طریق تغذیه میکنن، از طریق استشمام. حالا بعد روزشون یعنی این که استشمام نکنن، تجربه نمیتونیم که. این یک سوال. سوال بعدی این که اگر انبیاء انسانی انبیاء جن هم هستن، شیطان به دین کدوم پیغمبر عمل میکردن؟ پیغمبر نبود، مکلف بوده ولی پیغمبر صاحب شریعت نبوده، اصلا اینکه فرض نداره. از طرفی مکلف بی شریعت هم نداریم، چون اگه بدون شریعت بود رشد نمیکرد، به اون قرب نمیرسید، به ملکوت راه پیدا نمیکرد. و از اینکه نکات و سوالات و اسرار و عجایب و حکمت ها فراوانه تو این قضیه. حالا بگذاریم اینا رو، همش حاشیه این بحث شد که عداوت اونجا شروع شد که این فرد به خاطر اینکه رشد کرده بود انتظار داشت که امام کل مکلفان ایشون باشه. اینی که در وقتی که خداوند امر میکنه که امام تو این انسان هست، یا آخه چرا انسان؟ من سالهای سال، هزاران سال عبادت دارم میکنم، تازه از این مثلا کتم عدم خارج شده و تازه خلق شده. تعجب. بعد حرفش این نبود که ایشون لایق نیست که من بهش سجده کنم، حرفش این بود که من لیاقت دارم که این و همه عالم به من سجده کنن. اینه که نگفت او از من بهتر نیست، گفتش که من از او بهترم. وقتی که میگن تابع این آقا بشو، اگه من اعتقادم این باشه که این آقا لیاقت نداره، میگم چرا؟ اینکه فضیلتی نداره که من تابعش بشم. اما اگه اعتقادم این باشه من خیلی برایشون برتری دارم، میگم که من تابعش بشم، این باید تابع من باشه. توجه فهمیدید؟ انا خیرون من، یعنی او باید تابع من باشه، من جایگاه امامت کل باید داشته باشم، او یکی از مأمومهای من باشه. یعنی شیطان چی داشت؟ واقعا این سختم از ها. ماها یک میلیاردیوم شیطان عبادت نکردیم، مثلا اعجاب آور عبادتش، عبادتش هم فی الجمله خلوص داشته دیگه. اگه خلوص نداشت که عبادت ریایی و عبادت تقلق و عبادت گاهی باشه و گاهی نباشه و عبادت بی حال و بی روحیه و بی حضور و اینها که انسان رو رشد نمیده که به عالم ملکوت برسه، اینها داریم دیگه، شاهدش خود ماها. کم و بیش الان 40 سال، 50 سال، 60 سال، کمتر 30 سال الان تو ماها هستیم دیگه. به کجا رسوندمون عباداتمون؟ به هیچ، چون که حضور نبوده، مراقبه توش نبوده، دقت نبوده، اخلاص نبوده. وگرنه این میگه این باید برسانه. اگر نمیرسونه، این که مرحوم آقای قاضی هم گفتن اگه کسی نماز اول وقت با توجه بخونه و نرسه، نمیدونم منو لعنت کنه، حرف حساب داره میزنه. منتها عبادت با توجه، با حضور، با کیفیت. طبیعتا عبادت شیطان باید با کیفیت هم میبوده. اصلا امیر مؤمنان صاحب عبادت های حیرت آور با حیرت از عبادت شیطان یاد میکنه، که صاحب سجده های 6000 ساله. خیلی عجیبه، عزم فوق العاده ای داشته. شما امتحان کنین یک 40 روز، امتحان کنین یک سجده مثلا نیم ساعت هر شب در ساعت معین انجام بدین، ببینین میتونین؟ توجه فهمیدین؟ عزم داشته شیطان. بعد کسی با اون عزمش و اینها نفسش زمینش زده، بالاخره باید مراقب باشه آدم. ما که دیگه هیچی نیستیم، درجه فهمیدی؟ قرض این که اون چون با توجه، با تکیه به اون عبادت‌های قبلیش و کرامت‌های حاصل از اون عباداتش انتظار داره دیگه، همونطور که بلعم انتظار داشت. بلعم هم این شکلی بود، عمل کرده بود، عمل جدی هم کرده بود. عرض کردم در امت‌های پیشین سلوک یک چیز سختی بوده. آقا امام رضا علیه السلام می‌فهمن که در امت‌های پیشین برای اینکه بفهمن کسی اصلا اهل راه هست یا نه، میگفتن 8 سال صحبت نکن، هیچ صحبت نکن جز ضرورت ها، سلام علیک و ضرورت های اولیه. اینجوری به اصطلاح آزمون میکردن که آیا این اصلا اهل سلوک هست یا نه. کسی که حرف زیاد میزنه که اهل سلوک نیست که. ان الله لا یبغض الاکول النوام، پرخور، پرخواب و پرحرف. اینه که در روایت دارن که اضافه کلام، اضافه منام و اضافه طعام رو از خود دور کن، به حد اقل اکتفا کن. دو تاش ورودیه، یکیش خروجیه. خواب و خور، اما اونی که انسان رو از همه بیشتر بیچاره میکنه کلامه. بیشتر اهل جهنم از دروات هم داریم دیگه، از زبانشون اینطور حرف های زائد. به هر صورت کسایی که در امتهای پیشین اهل سلوک میخواستن بشن یه همچی ریاضت هایی باید میکشیدن. حالا اونی که شده بلعم با اورا و مستجاب و دعوه شده و مریض به اصطلاح روبه قبله رو سراغش می آوردن و دعا می کرده و مریض بلند می شده از جاش، یک فردی بوده، برای خودش کسی بوده واقعا. هم اینا یه وقتی هست یکی مدعیه، یه مثلا باش کار نداریم که، در اون توهیه، بیرونش مزخرف آرسته. اما کسی که نه، واقعا حرکت کرده و خداوندم خود خدا میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ما بهش عطا کردیم، قابلیت داشت. اما حاشیه امنیتی نداره انسان، ولو اینکه ما کرامت‌های الهی بهش داده باشیم، باید مراقبت کن. این حرف معنا داره که امیرالمومنین وقتی که ضربه میخورن میگن فزت و رب الکعبه، الله اکبر، معصومه. میگه دیگه این لحظه که دار دنیا تمام شد، فوز و فلاح من قطعی شد، قسم دیگه میخوره به خدای کعبه. تعجب فهمیدی؟ حالا اون که معصوم مثلا مهر عصمت الهی داره، امروز و فرداش فرق نمی کنه که بگیم فردا معلوم نیست، شاید یکم افت کنه بقیه جای خود. سلامت خدا بفرمید. قرار از این که اون بدبخت که عارف باللهی بود دیگه، شیطان بلعم سامری، اینا افراد راه رفته‌ای بودن. قرآن هم تأیید کرده الا اینکه هر کس که راه بیشتری رفته باشه، اگر مراقبت نکنه آسیب بیشتری می‌بیند و می‌زند. و اتفاقا شیطان قوتش در این مسیر و همونطور عمر درازی که همراه با نشاطه، خب یکی 1000 سال عمر کنه، آخرای عمرش دیگه نشاطه، مثلا 80 سالگیشه که نداره، که 40 سالگیشه نداره. حالا تو عمرهای معمولی وقتی که یکی مثلا یه مبلغی جوانه، مثلا جاهای مختلف میره، حرفای مختلف میده، کارهای مختلفی انجام میده، 4 جا صحبت میکنه، 5 جا مثلا میره مسافرت میره، ولی 100 سالش که شد یه گوشه رو تخت افتاده. ولی شیطان این افت رو نداره، عمرش افت کیفیت و پیری که قرآن میفهمد که ارذل العمر هست، برای اون نیست. عجیبه. اینا هم باز از اسراره، چون سایر جنها هم شاید به این کیفیت نباشن. بالاخره زمان هر چیزی را که مربوط به عالم ماده باشه کهنه میکنه. تعجب فهمیدین؟ زمان برای موجودات غیر زمانیه که تأثیر نداره، چون غیر زمانی هستن. اگر چیزی زمانی بود، مثل جمادات و نباتات و حیوانات و انسان و جن که اونم زمانی هست، زمان باید کهنش کنه، جدید و نو باشه یا کهنه و مثلا قدیمی بشود، چون زمان میگذره دیگه، نمیشه زمان بگذره و حال اون فرد یکسان باشه. طبیعتا باید سایر مخلوقات جنی، که مخلوقات جنی هم فقط همون شیاطین و مسلمان ها نیستن، طبیعتاً باید در عالم جن هم حیوانات جنی و به اصطلاح موجودات مادون جن مکلف باشن، مثل این که میگیم انسان از خاک، بعد موجودات خاکی مادون انسان هم داریم مثل حیوانات، که بعد کمال موجودات خاکی میشه موجود مکلف که انسان باشه. موجودات آتشی هم که طائفه‌ای باشن از موجودات، باید طبیعتاً بینشون حیوانات و مراتب مادون مکلفین از اون طائفه‌ای که ماده خلقتشون آتشه باشه، بعد البته مکلفشون که میشه دیگه اون عالی ترین رتبه اون ارتقاء موجوده از آتش، میشه همون جنی که در قرآن ازش صحبت کرده. البته دیروز هم از کردی شب هم از کردم، خداوند بنا نداره زیاد از خود جن صحبت کنه و از جن مسلمان و عالمش و روابطش و کیفیت عملش و اینها. البته در بعضی از روایات توضیحاتی داده شده، اما قرآن بنا نداره، چون یک بحثی نیستش که برای انسان جنبه هدایتی غالب داشته باشه. بگذاریم. به هر صورت ایشون خودش رو امام نظام تکوین میدونست و طبیعتا امام نظام تشریع که انسان و جن باشه، به همین خاطر که متوقع بود وقتی که آدم خلق میشه خداوند همه موجودات رو جمع کنه، بعد از این که ایشون به اون مقام قرب رسید از همه موجودات بخواد که به ایشون سجده کنن، و چون مطابق انتظارش نبود بنای عداوت شروع شد. عرض کردم به خاطر اون رشدی هم که داشت و قوت نفسانی که پیدا کرده بود، این توانهای بعدی از عمر طولانی، اراده فوق العاده اراده داره. چند بار ما حرف زدیم و حرفمون رو شکستیم؟ یک حرف زده، یک قسم خورده، ما مثلا گفتیم از این بعد این کارو میکنیم، بارها شکستیم دیگه. خدا غریق رحمت کنه حضرت آیت الله حسنزاده رو، تو همین الهی نامشون هم به نظرم آمده که الهی از همه شرمنده هم حتی از شیطان، که یک قسم خورد و به قسمش پایبند بود و من صدها قسم خوردم و شکستم. این باید اون قوه وهم فوق العاده قوی داشته باشه، یعنی شیطان رسول خداست در این رسالت. هر کسی که همونطور که انبیا، هر پیغمبر دیگه‌ای که نمیتونه کار حضرت ختمی مرتبت رو بکنه و انبیای دیگه نمیتونن کار انبیای اولوالعزم رو بکنن، شرورها و شیطانهای دیگه اصلا در سعه وجودیشون نیست بتونن کار شیطان رو بکنن. اون باید به اون قله رسیده باشه که بتونه این کار رو بکنه، در شقاوتم به اون نهایت برسه. همونطور که هر کسی نمیتونست مثلا فرض بفهمید که سیلی به صورت حضرت زهرا بزنه، هر کسی نمیتونه سر امام حسین رو جدا کنه، اصلا امکان نداره بتونه. همین الان خود ما ها فرض کنیم آدم های متفاوتی هستیم در سعادت و شقاوت، ممکنه یه جا دعوا بشه، مثلا فرض بفهمید که هر کسی میبینید یه حد از این جلو رفتن عمل منفی رو انجام میده، یکی ممکنه یه فوشی بده، یکی ممکنه مثلا یه تو گوشی بزنه، یکی ممکنه سه چهار تا بزنه، لغتی هم بزنه، این نفسشو داره بروز میده، شقاوتشو داره آشکار میکنه. شقاوت در درون ما پنهانه، در سر صحنه های امتحان شقاوت پنهان رو ما بروز میدیم، آشکار میشه. یه دفعه یکی با خانومش یک دعوای شدید میکنه، اون خوی درندگی پنهانش رو آشکار میکنه، از جایی نمیاره، زن عصبانیش کرده ولی زن نگفت پاشو کتک کاری کن، که توجه فرمودین؟ این فردی که در عصبانیت یک گرگی در درونش هست، بیرون میاد گرگ بیرون آمد. تعجب فهمیدی؟ این شکلی. ما فقط آشکار میکنیم، افراد ابراز، باعث ابراز میشن، باعث اظهار میشن. یک کسی در درونش فوق ملکه، یک کسی هم در درونش گرگه. بعد یکی بهش فوش میده، فوش مادر میده. این هوش ده تا چک میذاره تو گوشش، بتونه مثلا چاقوش میزنه. امام معصوم فرمودن اگه اون چیزی که تو راجع به مادر من میگی درسته، خدا مادر من رو غریق رحمت کنه و بگذره از خطاش، و اگر آن چیزی که میگی تهمت و نادرسته، خدا از تو بگذره که چنین گناهی کردی. چی کار کرد حضرت؟ باطن فرشته خودش رو آشکار کرد. عاملش کی بود؟ اون فرد. اون که نمیگه پاشو به من چک بزن، که اون یه حرفی زد تا آنچه در درون اون فرد هست آشکار بشه. تعجب فهمیدی؟ عالم داره دست به دست هم میده تا باطنهای بنده و شما آشکار بشه. یه چیزی بگه مثلا ظرف رو پرت کنه به سمت سر کلش، میگه خب دیدی تو این هستی. روشن شد؟ شما چه موجودی هستین؟ اینی. جریان عداوت شیطان برای همین ابراز گوهر وجود، که یک گوهر گرانبهاست یا یک چیز دیگه. این شکلیه دیگه. اون وقت بعد از اینجا عداوت شروع شد. بعد قرآن فهمد این جریان تقابل جبهه حق و باطل که همون جریان نور و ظلمت باشه از قبل از خلقته، قبل از خلقت شروع شده. اینا اشاره هم داره کجا؟ فراوان جاهای مختلف. در سوره ابراهیم داره، در سوره بقره داره. اصلا این سنت تقابل جریان حق و باطل را خداوند مکرر در مکرر مثال زده. یکیش آیه نور. در آیه نور که نوعاً مفسرین، خصوصا مفسرینی که ذوق فلسفی کلامی عرفانی داشتن، این نور را به نور وجود تفسیر کردن که به خیال ما شاید خیلی دقیق نباشه، چون اگر نور وجود باشه وجه شبهش غلط از کار در میاد. قبلا هم عرض کردم که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن، مثال نور خدا مانند مشکات است. مشکات اصلا نور نداره، مشکات ظلمته. مشکات اینه، این تو رفتگی های تو دیوار رو که قبلن که لامپ و اینا نبوده که چیز کنن، فانوس و شمع و اینا بوده. این فانوس و شمع رو تو دیوار یک تو رفتگی درست میکردن که اونجا میذاشتن. به اون تو رفتگی کوه، سوراخ، شکاف میگن مشکات. به هر صورت خود اون شکاف ظلمته، اصلا نور نیست، و خداوند نور خودش رو به یک ظلمت تشبیه کرده. این نمیتونه اون جریان باشه، یعنی تسامح شده دیگه، حالا کار نداریم. بعدم بازم عرض کردم قبلا که ما انتظار داریم اگر خدا میخواد به چیزی تشبیه کنه به پرنورترین شیء محض، وقتی که میخواد تشبیه معقول به محسوس بشه، ترجمه فرمودین، باید به یک محسوس فوق العاده که در اون ویژگی از همه برتره تشبیه بشه دیگه. مثلا بگم الله نور السماوات والارض مثل نور کشمس، درسته؟ وقتی که یک کسی خیلی قویه، قوت فوق العاده داره، میگن قدرتش مثل یک قدرت عنکبوته، میگن مثل مثلا فرض کن شیر، فیل. مثل نورهی که شمس بهتره یا مثل نورهی کلمصباح یه فانوس که نوری نداره در مقابل خورشید؟ این که از اصلش، تازه نور خدا را به خود مشکات هم تشبیه نفرموده، به مصباح هم تشبیه نفرموده که چراغ باشه، به مشکات. مشکات یعنی اصلا ظلمت. مثل این که بگیم مثل نورهی که از ظلمه، که ظلمتن، که مثلا ازا احس سراج، مشکات ظلمته، فرو رفتگی تو دیوار که نوری نداره که خدا تشبیه کنه اونو. بعد از این که حالا این مسئله دیگه یه در به خیال ما مسئله دیگه، شاید هم به اون اشاره داشته باشه ولی به تبع البته. بعد اونجا در آیه نور ادامش می فهمد که این نور، اتفاقا این آیه نور مرتبط به حضرت زهراست، محور مرکزی آیه نور حضرت زهراست. اتفاقا اون چیزی که خداوند تشبیه کرده وجود حضرت زهراست، مشکات حضرت زهراست. به چه کیفیت؟ حالا فعلا کار نداره. در این که مشکات چیه روایات مختلف داریم، چه خیلی متفاوته که البته اینا قابل جمعن با هم. مثل نورهی که مشکات فیها مصباح و المصباح و فی زجاجت زجاجت و که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، بعد لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یزیع ولو لم تمسسه نار نورون علا نور. باز این نوری بر فراز نوری با عظمت دیگر، چیزای مختلفی گفته شده، نور عقل و نور قلب مثلا. اما باز به اعتقاد ما محور این آیه راجب اهل البیت با محوریت حضرت زهرا. و این نوران علا نور هم اشاره به همین وجود و جریان هدایت اهل البیت داره. نوران علا نور، بعد یهد الله لنوره من یشا، یهد الله لنوره، نه یهد الله الا نوره، چون هدایت میکند به سوی نورش دیگه. بعد حالا اینا رو هم من میخوام بگم که اینا نکات داره توش، ساده نمیشه رد شد، ساده رد شه آدم چیز دستگیرش نمیشه. و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. ادامش فی بیوت از این نور در بیت های جریان دارد. باز این که این بیت چیه؟ این بیت خانه است، منظور چهار دیواری خشتگله که معنا نداره، توجه فهمیدی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع، چون این بیت ها اذن رفعت بهشون داده شده، آنچه مال عالم ماده است و دنیاست که رفعتی نداره، آنچه دنیایی است در دنیا هست و بالا نمیره. این بیوت به ملکوت راه پیدا میکنه. و یذکر فی اسمه، حالا یه بار دیگه هم عرض کردم، خداوند وقتی که یک عنوانی را ذکر میکنه برای گروهی، مجموعه‌ای، کسانی، وقتی که میخواد تکریمشون کنه عنوانهای با عظمت براشون به کار میبره. مثلا متحرون کسایی که از هر عیب و نقصی تطهیر شدن، اونم کی تطهیرشون کرده؟ خود خداوند پاسبان و نگهبان جان مطهرشونه. یا مخلصون، کسایی که خداوند خالصشون کرده، از صافی الهی رد شدن، مصطفون الاخیار، اینا برگزیدگانن. حالا کلیدی ترین واژه‌ای که خداوند برای این 14 نور مقدس قرار داره اهل بیت، اهل خانه. خب این چی میخواد بگه؟ خانواده میخواد بگه که قطعا اهل بیت به معنی خانواده نیست. توجه فهمیدی؟ قبلا تو بحث اهل بیت گفت چرا خدا این واژه رو اینقدر روش تاکید کرده؟ این بیت نکته ای داره. یه اشارهش تو همین آیه نور بود دیگه، فی بیوت اذن الله ان ترفع. خود اون بیت وجودی حیه، نه یک چهار دیواری. در اون بیت رجالی قرار دارن، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله الی آخر. بعد میگه این نور رو دیدی؟ این نور از اونجا آمد، یک جریان کشداریه تا آدمی که شما هستین، که اینها سبب هدایت نفوس انسانی هم هستن. اما از کجا شروع شد؟ از قبل از نظام وجود. از اون طرف در مقابلش، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. ظلمت هایی در دریای بسیار عمیق، قعر دریای ظلمانی، ظلمت شب، ظلمت قعر دریا و ظلمت مثلا فرض بفرمایید سحاب، من فوقه سحاب، بعد ظلمات بعضها فوق بعض. باز در روایات وقتی که اینها تعویل شده میگه اینا تشبیهات، فکر نکنین هست، واقعا خدا داره به یک واقعیاتی اشاره میکنه که مراتب و مراحل داره. من جمله از مراتب اون واقعیات اینه که ظلماتون و ظلمات فی بحر لجی، میشه اولین کسی که ظلم کرد به اهل بیت. یغشاه و موجون میشه دومی، من فوقه موجون میشه سومی، من فوقه سحابون میشه بنی امیه که با معاویه شروع میشه. تعجب فهمیدین؟ ما فکر میکنم خدا داره ادبیات پردازی میکنه، میخواد خیلی بگه خیلی تاریکه، مثلا یه تشبیهی کرده به خیلی امر تاریک. نه، واقعیاتیه که این واقعیات مراتب داره، بعضی از مراتبش هم در روایات آوردن. اون جریان مقابل اون جریان نوره. بعد بفهمد اون جریان ظلمت هم از قبل شروع شده، ظهورش تو دنیاست. یک حقیقت جدی در کاره. قبل از اینکه آدم و عالمی تو این دنیا خلق بشه، اخذ میثاق شده از اون جریان هدایت و نور و حق، اخذ میثاق شده از یکی از اون افراد اون جریان به اسم حضرت ابا عبدالله، که برای اینکه این نور منقطع نشه باید چنین کاری انجام بشه و او این میثاق رو به خداوند داده. توجه فهمیدین؟ بعد این ادامش میاد تو این دنیا و بعد این جریان نور و ظلمت به دنیا هم ختم نمیشه، از قبل از دنیا شروع شده، در دنیا ادامه پیدا میکنه، به اوجش میرسه که اوجش میشه اون دوتا جریان و هر دوتاش هم در ذریه پیغمبر اتفاق افتاد. بعد از این دنیا هم ادامهش پیدا میکنه که اون ائمه زلال و گمراهی امامانی میشن تا تابعینشون رو به اون نار که نتیجه اون ظلمته برسونن. آتش جهنم آتشیه که نور نداره و اون اهل سعادت هم در کنف اون ائمه نور به مقامات خودشون برسن و ملحق بشن. این که میگیم مثلا حضرت زهرا علیه مرضیه سلام الله علیها روز قیامت در مقام شفاعت می ایسته ادامه این جریان، این هایش که صحنه های منقطع نیست، یک جریانه که اون کسی میتونه به قامت در مقابل خدا بایسته که در چه روزی؟ در روزی که خداوند به عظمتش تجلی میکنه و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، پچ و پچ فقط صدا، صدا نمیاد، حبس شده صدا تو سینه. انبیا دارن از هول و حراس پس میافتن. تو اون صحنه است که رسول اکرم هیبت اون صحنه چنانه که دیگه صحنه های قیامت صحنه های عجیب. اولین صحنه قیامت صحنه تجلی هیبت خداست، خیلی هم طول میکشه این صحنه، 5-6 تا صحنه بعد داره، بعد از اون 5-6 تا بعد مثلا صحنه حسابرسی و امثال حسابرسیه. تعجب هم اولین صحنه اینه که همون صحنه مالک یوم الدین، یوم الدین به معنی روز قیامت است، غلطه، یوم الدین اولین سه روز قیامت که 50,000 موقف داره، اولین موقفش یوم الدین، تجلی یوم الدینه. بگذاریم تو اون صحنه هایی که کسی نمیتونه اون حرف بزنه، حضرت صدیق اونجا این همون ادامه اون جلوه نور خداست که اونجا در اون عالم به اون کیفیت تجلی میکنه. هر کدوم از اینایی که گفتم کدی بود برای 50 جلسه حرف که اون نور چیه، اون ظلمت چیه، شفیعه چیه، جلوه های قیامت، اصلا صحنه های قیامت کدوم هست. یوم الجزای یک صحنه در قیامته، یوم الحساب یک صحنه، مواقف اینا اسمهای متعدد برای یک شیء صرفا نیست. مثل این که بگیم این آدم مثلا هم خطاط هم کاتب هم شاعره مثلا، اینا نیست. بگذاریم اون مراتب رو عرض میکردم که این عداوت از اونجا شروع شد، این جریان عداوت، پس این سنت تقابل یک سنت ریشه داریه که از قبل از دنیا شروع شده، بعد از دنیا هم ادامه داره، انتهاش با جنت و نار هستش که افراد اهل حق به تبع ائمه حق در مقام خودشون مستقل میشن که آخرین موقف تصمیم گیری هم باز به دست این ائمه نوره. خیلی جالبه، آخرین ایستگاه قیامت اسم یک سوره شده، سوره اعراف، ایستگاه آخره دیگه، تا این تکلیف نهایی. به کسانی که صاحبان و حاکمان در اون صحنه، همونطور که نهایت هر کسی هم به صورت فردی به دست اونهاست. قبلا هم عرض کردم شاید که هر کسی سه تا کتاب داره، یک نامه نامه اعمال فردیه، این همونیه که میگه و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا، این چیه؟ اونجا یه چهره هم اینجوری کردم توش هست، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، نه اینکه نوشته باشد و وجدوا ما عملوا حاضرا، خود عمل رو مقابل خودشون میبینن حقیقتش رو، ولا یظلم ربک احدا، خدا ظلم نمی کرد، خودت کردی، دل شکستی. اینه این یک نامه. نامه دوم، نامه اعمال گروهی. یک کسی توی یک گروهیه، از اعمال اون جمع دفاع میکنه، حزب، حالا سیاسی میخواد باشه غیر سیاسی فرق نمیکنه، که این هم کمر شکنه، از اولی سختتر این یکیه، بار هزاران نفر رو باید به دوش بکشه. باز اسم سوره شده، سوره کمرشکن، سوره جاسیه. و ترا کل امت جاسیتن، چرا همه به زانو افتادن، فلج شدن، به خاطر که کل امت تدعا الى کتابها، جمعها کتاب داره، نامه اعمال جمعی. از همه شکننده تر، تأثیر گذارتر، خوشحال کننده تر و ناراحت کننده تر نامه اعمال سومه، نامه اعمال رهبر، قائد، امام، پیشوا و الگو، کسی که کسی را در بست قبول داشته باشه و بگه این الگوی من در جمعی جهات، یا الگو بودنش را بپذیره، گرچه نگه الگوی من در جمعی جهاته. ببینید اهل تسنن الگو بودن و خلافت خلفا را پذیرفتن، گرچه خیلی جا بهشون انقلت هم وارد میکنن، من میگم اینا خب، این قرطبی در ذیل یکی از آیات قرآن میگه که خلیفه اول مثلا رضی الله عنه ازش نقل شده که ارجا آیت فی کتاب الله، این آیه است که مثلا قل کل یعمل علی شاکلته، که بگو هر کسی بر شاکله خودش عمل میکنه، این امید بخش ترین آیه قرآنه. چرا؟ چون ابوبکر مثلا فرمود که خیلی خوشحال میشه آدم دیگه، ما بر اساس شاکله خودمون که عرازل و باشیه و قاطی پاتیه و خوب و بد قاطیه و خیر و شر قاطیه عمل میکنیم، خدا هم بر اساس شاکلش که خیر و رحمت محض عمل میکنه، پس شاد باش که با کی سر و کار داری؟ قل کلونی عملو علا شاکلت، حرف درستی البته، ولی مالا ایشون گفته یا نه نمیدونم، چون گاهی وقتا حرفای خوبو میبندن و افراد برای، ولی اینکه امید بخش ترین آیه باشه البته اون حرف صحیحی نیست، چون یک نکته ای داره این مسئله. بعد نمیدونم خلیفه دوم گفت امید بخشترین آیه این است، خلیفه سوم گفت امید بخشترین آیه این است، و از خلیفه چهارم علی بن ابی طالب رضی الله نقل شده که امید بخشترین آیه قرآن مثلا این است که یا عبادی الذین چی؟ اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا، و من میگم امید بخشترین آیه قرآن این است که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون، مؤمنینی که خودشون آلوده نکردن امنیت کامل دارن. خب یکی نیست بگه تو چی کاره هستی که حرف بزنی؟ اصلا این من میگمت حرف غلطیه. علی میگه من میگم. منتها در تصویری که اونها از خلفا دارن این نیستش که اونها معصوم و مبرا و به اصطلاح مسلح به علم الهی و در تمام کمالات در آخرین درجه و اینان. نه، اونا هم آدم های مثل ما، حتی پیغمبر. حالا این وهابی ها که بدتر، این وهابی احمق مرحوم علامه عسکری نقل میکردن، میگفتن تو یک سفری تو حج یکی از این وهابی ها گفتش محمد رجل مثلی مات، اللهم صل علی محمد و محمد. یه آدم مثل من بود مرد دیگه، به کارش. اما به الگو بودنش و امامتش چی دارن؟ اعتقاد دارن. بنابراین اگر 100% هم قبولشون ندارن میشن معموم این امام ها. توجه فهمید؟ حالا اون امید بخشیش رو میخواستم عرض کنم و هولنگیزیش رو ببینید. تو اون آیهی که نامه اعمال فردی رو میگه آخرش رو باز گذاشته، نمیگه این بالاخره جهنمی شد یا بهشتی، تکلیفش چیه نمیگه. حسنات داره، سیئات داره، وزن میکنن چی میشه. فقط میفهمد که و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. خدا ظلم نمیکنه. خلاص تو آیه دومم یه فضای شکننده ای رو تصویر فرموده، اما نمیگه بلاخره اینا اهل سعادت شدن یا شقاوت. معلومه که این دوتا تعیین کننده یک نهایی نیست. اما آیه سوم که نامه اعمال رهبر باشه، نامه اعمال امام باشه، میفرماید که یوم ندعو کل اناس به امامهم، همه مردم را میخوانیم به اسم امامشان. طرفداران علی بیان اینجا، عمرها، عمریا بیان اینجا. بعد اینجاست میگه که سعادت و شقاوت تعریف میشه. فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. این که نام دست راست باشد و اهل یمن و سعادت و نهایتاً به سعادت برسه با امامش تعیین میشه، نه با عمل خودش. بچه فهمیدین؟ این که از کنم آخرین موقف قیامت هم تعیین کنندن، آخرین موقف تعیین کنندگی سعادت و شقاوت هم امامه که تعیین میکنه. بر صورت بگذاریم اینی که میگه شما امام دارین، دنیا و آخرت امام دارین، جریان تقابل هم جریان ادامه داره، ریشه داره، اصیل در نظام وجوده، نظام وجوده البته مکلفین دیگه، وگرنه تقابل در عالم ملائک مقرب نیست. و اصلا بهشت و جهنم با همیش تعریف میشه. حالا من اینو لازم شده کم توضیح اضافه هم دادم. تا اینجا رسیدیم که تعیین کننده های امید بخشی به امام زمان و خدا و ملائک رسیدیم. آخرینش یعنی چندتای بعدیش جریان اتصال این مسئله به قیامته که من اونو توضیحشو فردا عرض میکنم خدمت. خب عذرخواهی میکنم از این که طولم کشید، ببخشید. برسن ما خیلی از اهل بیت میگیم ولی آخرش هرچی بیشتر میگیم میفهمیم که عجب عظمتیه و ما چقدر کم میدانیم، حتی اون مقداری که باید بدانیم نمیدانیم. شعریه که از این شعرها داره، شعر لطیفیه. با اینکه روزخانم و میخوانم از شما، فهمیدم که هیچ نمیدانم از شما. یا ایها العزیز، ذلیل معاصیم، باید ز شرم چهره بپوشانم از شما. من نان به نرخ نام تو خوردم، حلال کن. محض رضای ذائقه میخوانم از شما. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.